اقامت میکنید یا در حقیقت اون خونه تبدیل به یک اقامتگاه بومگردی میشه. گردشگری جاری هست و همچنین صنایع دستی هم یکی از در حقیقت فضاهایی هستش که اینجا باید این اتفاق درش در حقیقت بیفته و بله. اهمیت داره. بنابراین وقتی نگاه میکنیم میبینیم خیلی فراتر از این هستش که ما صرفا یک اقامتگاهی رو به عنوان یک خدمات در حقیقت بدیم. اما آنچه رو که شما گفتید که آیا آموزش‌های در این زمینه وجود داره و داده میشه، ببینید ما در حال حاضر اولا آموزش‌های حوزه بومگردی جوانه، این یک واقعیت، یعنی نسبت به آن چیزی که تا حالا متداول بوده در بحث راهنمایان، مدیر فنی، هتلداری، اینها موضوعاتیه که در گذشته به صورت سنتی وجود داشته. موضوع بومگردی هم خودش یک موضوع شاید توسط پیشکسوتایی که در این حوزه وجود داشته از سال 78 مثلا آقای آل داوود شروع کردن الی الان که بومگردی‌های زیادی در حقیقت فعالیت می‌کنن، ولی مدت زمان زیادی متأسفانه البته توسط حالا مدیریت وقت سازمان میراث یه جورایی حتی انکار میشد. یعنی میخوام بگم تا اینکه الان جا بیفته امروزه.
چرا انکار میشد؟ انکار یعنی چی؟ مثلا
در گذشته این مسئله
میگفتن مثلا باید داخل هتل برن.
بله دقیقاً اون چیزی که حالا آقای دکترام توی صحبتشون گفتن، خانم انوری نژاد گفتن، شما هم در بخشی از صحبتتون در حقیقت بود، این بودش که اقامتگاه بومگردی با هتل متفاوته. بله. هتل چون یک موضوع سنتی بود که در گذشته وجود داشته، تصور می‌شده که باید با هتل در حقیقت مقایسه بشه و اصلا درک این مسئله که خب یک سری گردشگر برن و در یک خونه‌ای حالا اقامت کنن ولی اینکه در روی زمین بخوابن، اتفاقا امکان داره از نظر امکانات حالا اصطلاحاً ستاره‌ایش، درجه‌ایش حتی بالاتر از یک هتل باشه که در روی تخت میخواد بخوابه و این اصلا هویت این داستانه، این تا بخواد جا بیفته مدت ها طول کشید. در نتیجه آنچه که امروز داریم به عنوان بومگردی در حقیقت تلقی میکنیم همچنان جوان محسوب میشه. میگم با اینکه از سال 78 اولین بومگردی کشور رو داشتیم ولی همچنان موضوعش جوانه، بنابراین قاعدتا موضوع آموزشش هم جوانه. همونجور که آقای دکتر گفتن ما هنوز آموزشامون برای همه اصطلاحاً رسمی نشده، ساری و جاری نشده، که البته این رو باید وزارت میراث حتما پیگیری بکنه و اینها رو مجوزها رو منوط به این آموزش‌ها بکنه، همچنین وام‌هایی که داده میشه منوط به این آموزش‌ها بشه، مجموعه شرایطی که هست. بنابراین میخوام بگم موضوع موضوعی است کاملا جوان، موضوع موضوعی است که نه در اون نقطه ایدئالش قطعا قرار نداره. من هم اتفاقا چون خودم فعال حوزه آموزش اکوتوریسم و بومگردی از گذشته بودم، یکی از منتقدین این داستان هستم. امیدواریم که در سالهای آینده از این بابت آموزش‌های رسمی‌تر، بهتر و سیستماتیک‌تری رو داشته باشیم.
خیلی ممنون، متشکرم توضیحات شما جناب آقای آذری. خانم انوری نژاد، عرض کنم خدمتتون که یه توضیح دادن آقای آذری، این خانه بومگردی یه چیزی که تو ایران خیلی منو اذیت میکنه به شما بگم، یه دوتا مقوله ما داریم، یکی کیفیت، یکی کمیته، استران تو خارج همون کوانتیتی و کوالیتی که بهش میگن. ما وقتی میخوایم معیار ارزیابی قرار بدیم میگیم کیفیت زندگی، نمیگیم کمیت زندگی. میخوان ستاره بندی کنن، میگن که شما اگه مثلا این تعداد اتاق داری، این ستاره رو داری، این تعداد اتاق داری، این ستاره رو داری. اصلا اینجا ما نیاز داریم به یه بحثی به اسم کیفیت. همین صحبت که آذری کرد، ممکنه ما یه اتاق داشته باشیم ولی چنان خدماتی ارائه بکنیم که این خدمات ما کیفیت استاندارد توجهات مخاطبینمون رو جذب بکنه، جلب بکنه و بتوانیم ما بگیم یه اتاق داریم شاید 5 میلیون تومان میفروشیم توی روستا. اصلا این یه مقدار تضاد داره با نگاه مدیران که میان و کمیت رو معیار قرار میدن. این برای خانه‌های بومگردی جوابگو نخواهد بود، متاسفانه تکرار میشه. من الان دیدم یه بخشنامه جدیدی اومده برای بوتیک هتل‌ها. اصلا این من نمیدونم اینو کی تهیه کرده، دوست دارم جناب دهروی درخواست میکنم تهیه کننده محترم برنامه حتما در هفته‌های آینده این کسانی که این رو تهیه کردن بیان. اصلا بوتیک یه کلمه خارجی رو نوشتن، بوتیک هتل سنتی، یعنی این مشخصه کسی که این رو تهیه کرده تا حالا تو زندگیش یه بوتیک هتل خارج از کشور نرفته بمونه که میدونه که تفاوت بین سنتی و بالاخره مدرن هم تقیم کنه. بله، قبل از اینکه به شما بپیوندیم خانم انوری نژاد، عرض ادب دارم خدمت مهمان عزیزی که همکنون به مجموعه ما پیوستن، جناب آقای سید مازیار آل داوود، رئیس هیئت مدیره مجتمع اقامتگاهی بومگردی ایران. جناب آقای داوود سلام عرض میکنم.
سلام قربان، حال شما خوبه؟
خیلی ممنون، خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون.
خیلی ممنون، زنده باشین، در خدمت هم، خیلی خوشحالم.
خواهش میکنم. داریم در رابطه با خانم بومگردی صحبت میکنیم.
بله بله.
آقای یکی از مهمانان برنامه آقای آذری، ایشون رو میگفتید که اولین بله بله. بسیار عالی. آقای آل داودی توضیح برای ما ببخشید خانم، ایشون رو خط اومدن، خواهش میکنم جناب آل داودی توضیح بفرمایید در رابطه با سابقه خانم بومگردی که گویا از ابتدا شما فعال بودین در این حوزه و به یه شکلی بنیانگذاری این بخش رو انجام دادید. دوست دارم که برای شنوندگان محترم یه پیشینه ای در رابطه خانم بومگردی بفرمایید.
بله چشم اطفاً. حقیقت من 22 سال پیش در من 22 سال پیش با انگیزه ای که با انگیزه مهاجرت به روستا و اینکه اگر بتونم انگیزه هم در جوانهای روستا ایجاد کنم که شاید باعث بشه که مهاجرت نکنن به شهرهای بزرگتر و بتونن تو روستاهاشون حفظ کنن اون میراثی که از گذشتگانشون دارن، حالا چه تو بحث کشاورزی، دامداری، معماری و صنایع دستی و هر چی که مربوط به فرهنگ و هر اقلیم خاصی میشه. اصلا با همین نیت وارد منطقه در از روستای پدریم شدم که به صراح و قدیم به صراح پدر و پدر روی من ساکنه اون روستا بودن و من با بچگی به اونجا زیاد سفر کرده بودم، رفته بودم اونجا و خیلی دوست داشتم، علاقه داشتم زندگی تو کبیر و در کنار مردم سخت کوش کبیر و اصلاً این انگیزه منو به اینجا آورد و با مرمت خونه قدیمی در از استارت اولین اقامتگاه بومگردی زده شد.
کجا جناب آل داوود؟ کدوم شهر؟
ما در از روستای گرم شهرستان خوبه بیابان اگه استان اصفهان هست.
بسیار عالی، بله بفرمایید.
ما شرقی ترین نقطه استان اصفهان هست.
بله،
هم مرز خراسان تقریبا در کویر مرکزی ایران و اصلا از این کار رو فعالیت شروع کردم. خب به خیلی سختی های خودش داشت، کار ناشناخته بود برای جامعه محلی، برای مسئولین و حتی برای مسئولین نظامی انتظامی تردد خارجی ها، ولی خب به صورت کم کم داستان تغییر کرد. خیلی گرشتر ایرانی به این منطقه سفر کردن و خب باعث شد که دیگران هم تشریف به این کار باشن، زیادی اقامتگاه توی این منطقه شروع به کار کردن از جهت آهستگی و سرویس میدادن به مردم برای علاقمندان به کبیر. و خب این به اصطلاح مقدمه شد که ما بتونیم کم کم با یه گروهی از دوستان که حتما دوستان دیگه هم همین امشب هستن از کنار شما، ما این دوستانی که خب علاقه به این بحث داشتن، گروهی تشکیل دادیم و به اصطلاح کمک میکردیم به دیگرانی که علاقه به این کار داشتن و علاقه به حفظ فرهنگشون، اقلیمشون و سنتاشون، تا اینکه برطور از اینقدر تعداد اینا کم کم اضافه شد که میتونم بگم در تمام استانهای کشور به نوعی شکل گرفت و مشغول به کار شدن. برای خب مشکلات خاصی هم این میون بود، بحث آموزششون، بحث خدمات و سرویس و رتبه‌بندی هاشون، ضوابطشون که اونام کم کم داره انجام میشه و انشاءالله امیدواریم که آینده خوب داشته باشه
به امید خدا. خب این تو بحث کرونا جناب آقای داوود، اوضاع احوال خانه بومگردی چطوره؟
والا خیلی خراب دیگه، مثل همه شاید کسب و کارا بالاخره، ولی خب این کسب و کاری هستش که عملا هیچ جایی دستش بند نیست، یعنی کامل تعطیل شده، از پای داره ضربه میخوره و مشکل داره وسط. ببینید خیلی از مشاغل میبینید شما اطرافتون به نوعی دارن فعالیتی میکنن، حرکتی میکنن، ولی تو بحث گردشگری خیلی ضربه خورده، اکثرا تعطیلن.
خب جناب آل داوود، از یه طرف دیگه چون مسافرت‌های خارجی کنسل شده، آیا مردم بیشتر علاقه‌مند نیستن که حالا یه مدتی هم تو خونه هاشون بودن یواش یواش حرکت بکنن و بتونن ایرانگردی داشته باشن؟
بله خب تمایل نشون میدن، دوست دارن که این کارو بکنن، ولی خب شرایط الان یه خورده سخته، الان جورا به صورت گروهی انجام نمیشه به خاطر شرایط کرونا و ظرفیت اقامتگاه کمتر از ظرفیتی که هر طرف پروتکل ها باید مهمان پذیری کنن، بحث غذا و سرویس های خاصی که دارن شرایط سخت شده. در خود تمایل هست، امیدواریم که با برنامه ریزی و برای این داستان بتونیم خیلی بیشتر جذب کنیم مشتری ها رو و اعتمادشون رو جذب کنیم، که هم برای روحیه خود مردم حتما تأثیر گذار خواهد بود و در کنار طبیعت بودن و تغییر فضا و محیط و جو کرونا در شهرها و همین که خب میتونه این چرخ‌ها دوباره به گردش در بیاره. و شبه چون ببینیم توی یک بومگردی توی یک روستا فقط درآمد یک بومگردی نبود، تمام اعضای اون روستا یعنی تمام ساکنین اون روستا به نوعی از این گروه گردشگر اینجا درآمد داشتن. روستاهای محرومی که سال‌هاست در محرومیت بودن حالا این امکان درآمد داشتن رو داشتن که متاسفانه خیلی تأثیر گذاشته روی این جریان و به نوعی اونا هم یه خورده دل سرد شدن و خیلی کمک کرد به برگشت روستاییان، حاضرت معکوس به روستاها. امیدوارم که شده حمایت ها بیشتر بشه که بتونیم این رو حسش کنیم.
به امید خدا با ما همراه باشید آقای آل داوود، لطفا خواهش بکنم. خب خانم انوری نژاد، صحبت های استاد آل داوود رو شنیدیم، بفرمایید، در ادامه با شما همراه هستیم.
در حوزه آموزش درسته؟
در داشته میگفتیم که چه کارهایی باید انجام بدیم در همین بحث همین آموزش رو بفرمایید، خواهش میکنم.
یه بحثی که شما درست قبل از صحبت با آقای آل داوود گفتین، البته ایشون خیلی بیشتر از من در جریان هستن تو جریان این کیفیت و کمیتی که شما گفتین، ایشون خیلی بیشتر در جریان هستن. تو تمام جلساتی که تشکیل شد برای استاندارد کردن اقامتگاه حضور داشتن به کمک بقیه اعضای جامعه حرفه‌ای اقامتگاه بومگردی. بحث اینه که دقیقاً توی استانداردی هم که الان تایید شده، به دلیل اینکه این یه تجربه جدیده و در واقع یک تعریف جدید داره به بحث اقامتی اضافه میشه. درسته ما در اقامتگاه بومگردی فقط اقامت قرار نیست باشیم، ولی مسئله اینی که الان همونجوری که آقای آذری هم گفتن، بحث اقامتگاه بومگردی فقط به بحث اقامت داره محدود میشه، یعنی فقط اون جنبش دیده میشه و بعدهای دیگه بحث بومگردی که ما در اقامتگاه بومگردی داریم کمتر دیده میشه. و بعد وقتی که میایم توی استاندارد گذاری، بحث به این میرسه که چند تا اتاق داریم،
اصلا برای چی استاندارد گذاری بکنیم؟ ما میگیم این خانه میتواند با این شرایط خانه بومگردی باشه. آیا شما موافقه هستید ما به اینو مثلا ستاره بدیم، بگیم یه ستاره دوست داشت، ممکنه که یه اتاق داشته باشه خیلی خوب باشه، یه آدم مهربون، یه خانم مثلا مسنی باشه، یه غذای خانگی میپزه، من دوست دارم برم اونجا شبی 2,000,000 تومان بدم. یه خانه بومگردی دیگه هستش 20 اتاق داره، ولی خب من دوست ندارم کیفیت ببینین کمیت.
خب ببینیم وقتی ما از دید یک من موافق هستم و من به عنوان کسی که خودم اقامتگاه دارم، مثلا میگم نمیتونم وقتی که میرم دو تا اقامتگاه دیگه، این دو تا رو حتی از نظر کلی با هم خیلی مقایسه کنم، چون جنس این اقامتگاه با هم فرقه. ولی وقتی من خودم اون بر جای یه میز یه سیاستگزار میذارم، شاید لازمه به دلیلش از اونور یه سیاست‌های دیگه این بوده، رشد بی‌رویه اقامتگاهی که اتفاق افتاده و ما هر روز به یه تعداد زیادی از اقامتگاه و من میگم با یه وعده‌هایی که درست نبوده مجوز دادیم، حالا اصلا نمیتونیم هم کنترلش کنیم. یعنی گردشگر میره در اقامتگاه، از هیچ گونه از کیفیت سرویساش راضی نیست، یعنی پروسه دادن مجوز اشکال داشته. حالا برای اینکه اون اشکال رو درستش کنیم، مجبوریم یه سری استانداردهای تعیین کنیم که بگیم حالا چجوری شما رفتار کنیم. این دوتا به صورت دیاپازونی دارن همدیگر تشدید میکنن.
یعنی از روز اول بیان بگن که این کارا رو باید انجام بدید، بعد مجوز بدن، نه که مجوز بدن بعد بیان.
بله. و بعد در ضمن ما به یه چیزای دیگه هم باید توجه کنیم. ما در بومگردی به خیلی چیزا باید پایبند باشیم. آقای آذری گفتم ما در بومگردی باید به توسعه پایدار اون زیست بومی که من پامو دارم توش میذارم باید توجه داشته باشیم.
بله.
اون زیست بوم فقط حتی درخت و پرنده و گیاه و محیط زیست نیست، آدم های اون منطقه هم هستن. ضمن این که من در یه اقامتگاه باید همه اون جامعهی که در کنارشون زندگی میکنم و کارم و راه انداختم باید منتفع کنم. آقای آل داوود گفتم وقتی که ایشون میرن توی روستا، هدف اینه که از مهاجرت مردم به شهرها جلوگیری کنن، به حفظ آداب و رسوم، سنت‌های کشاورزی، پزشکی‌های سنتی و خیلی چیزایی که ما داریم، اینا هم باید پایان شه. من در یه اقامتگاه وظیفه دارم به همه این جوانه بپردازم. حالا ممکنه من علاقه مندیم به یه بخشی باشه، یه اقامتگاه دیگه به یه حوزه دیگه، ولی در نهایت ما در یه کل باید اینها رو حفظ کنیم. پس فقط نمیتونیم بگیم که باید چند تا اتاق داشته باشی، اتاقت مستر باشه. و فقط یه اشاره کوچیک بکنم که ما در تعریف‌های بین‌المللی، هرچند فقط در تعریف‌های بین‌المللی اکوتوریسم به طبیعت ارزش بیشتری داده میشه، اما یکی از سه پارامتر اصلی که یک اقامتگاه یا یک اکولوژ باید داشته باشه بحث حفاظته. یعنی ما تا وقتی به حفاظت معتقد نباشیم نمیتونیم یک اکولوژ باشیم.
بله، البته من اعتقاد دارم که خانم انبر نجات، نمیدونم حالا نظر آقای آل داوود آقای آذری چی هستش، اصلا ما وقتی در رابطه با گردشگری صحبت میکنیم مقیاس و مقیاس بین‌المللیه، ولی واقعا ایرانو که نمیتونیم مقایسه کنیم به لحاظ گردشگری با بقیه کشورها. ما نه زیرساخت درست حسابی تو حمل و نقل داریم، نه تو بحث خدمات درست حسابی. شما هم فرودگاه امام خمینی که ورودی کشور است رو بررسی بکنید میبینید که انقدر معضلات ساده ابتدایی داره که من اگر یه کاری بودم صبح مدیرش محاکمه میکردم که شما ببینید چطوری دارن این خدمات به گردشگرها ارائه میدن و بعد بیان اینجا جواب بدن به نظر من که به چه شکلی هستش وضعیت. بعد حالا شما نگاه بکنید، بعد ما بیایم مثلا استانداردهای جهانی به چی فکر میکنیم.
خب از اون طرف وقتی که داریم اقامتگاه میبریم در بکرترین نقاط طبیعت،
بله،
در بکرترین نقاط انسانی، و وقتی گردشگر رو واردش میکنیم، اگر به این پیامدهاش توجه نکنیم اون وقت آسیبهایی وارد میکنیم که دیگه جبران ناپذیر خواهد بود.
بسیار عالی، خیلی ممنون. خب جناب آقای آذری در خدمتتون هستیم با موضوع خانه های بومگردی، ادامه صحبت های شما رو میشنویم.
خواهش میکنم. ببینید نکات خیلی خوبی رو هم مازیار عزیز، جناب آقای آل داوود، هم سرکار خانم انوری نژاد در حقیقت مطرح کردن. ببینید ما توی، حالا من نمیخوام صرفا هم فقط از زاویه آموزشش بخوام صحبت کنم، اصلا در بحث هویتی وقتی داریم صحبت میکنیم در بحث بومگردی، بریم ببینیم اصلا این کلمه بوم به چه معناست که میخواییم بومگردی داشته باشیم. بوم به معنای ویژگی ها و در حقیقت اون مکان و ویژگی های در حقیقت یک منطقه هست، چنان که وقتی کلمه ای مثل اکوتوریسم رو هم نگاه میکنیم، گرچه حالا این کلمه اکوتوریسم به کلمه خارجی، ولی ترجمه کلمه اکوتوریسم هم در ایران بومگردشگری بهش میگن. یعنی میخوام بگم اصلا این کلمه بوم همه جا داره میچرخه، ما حتی به اکوسیستم بوم سازگان میگیم. بنابراین وقتی میایم نگاه میکنیم میبینیم که بومگردی وقتی مطرح میشه که به قول سرکار خانم انوری نژاد ما با مجموعه از فعالیت های نرم افزاری در واقع سر و کار داریم، بدین ترتیب توی استانداردش هم به نظر من همین اتفاق باید بیفته، اتفاقا آموزش هم خودش رو باید منطبق بکنه و این نیاز رو در واقع ایجاد بکنه. یعنی اینکه ما نمیتونیم بیایم بگیم که حالا مثلا تعداد اتاق یا متراژ اتاق یا مثلا متاسفانه
اون کمیتی که خدمت شما،
آره دقیقاً، یا مثلا متاسفانه یه مقداری بحث سرویس بهداشتی الان خیلی مطرح هستش که مثلا تعداد سرویس بهداشتی در یک اتاق یا در یک مجموعه تعیین کننده استاندارد. شما درست میگین، استاندارد به معنای کلیش، حتی امروز ما در دنیا داریم که اصلا استاندارد رو نفی میکنن. البته ما یه مقداری هم همونجور که دوباره خودتون گفتید، ما شاید با اون چیزی که در دنیا داره اتفاق میفته بنا به دلایلی فاصله داشته باشیم. استاندارد در یک نگاه نفی هست، یعنی میان میگن که بازخورد مهمه، چنان که مثلا الان نرم افزارهایی مثل تریپ ادوایزر خارجی میاد بازخورد مسافر رو نگاه میکنه، میگه اصلا من کاری ندارم تو درجه یکی، درجه دوی، درجه سه، مسافر متوجه میشه که تو چه فضایی داره در حقیقت. ولی از یه طرف دیگه استاندارد در حقیقت لازم هست به دلیلی که از نظر مدیریتی و از نظر نظارتی لازمه. تصور عمومی من برای اینه که ما باید بیایم در استانداردمون فقط کالبد و فیزیک رو نبینیم، تعداد دستشویی و کمیت و اینها نه، نمیگم مهم نیست، اما دقیقاً بیایم روی کلمه بومگردی وایسیم، ببینیم اون اقامتگاه بومگردی آیا درک، یعنی صاحبش، مدیرش و کارکنانش درک مناسبی از بومگردی به معنای عامش، به معنای به قول معروف خیلی گستردش، به معنای و تخصصیش، یعنی این که به قول سرکار خانم انوری نژاد و به قول خودتون که در سوال قبلیتون گفتید که آیا آموزش های خاصی دیده میشه برای اینکه بتونه، ما میگیم علوم تفسیری، یعنی تفسیر مناسبی از واحد جغرافیاییش ارائه بده، آیا درک مناسبی دارد یا ندارد؟ و اون آموزش هم و آموزش دهنده هم باید سعی کند که آموزش هایی رو بدهد که اتفاقا به درک مناسب علوم تفسیری کمک بکنه، یعنی صاحب اقامتگاه بومگردی مثل یک راهنما بتواند در مورد حیات وحش منطقه، در مورد محیط زیست منطقه، در مورد اکوسیستم منطقه، میراث ناملموس منطقه، میراث فرهنگی و الی آخر کاملا ارائه کننده اطلاعات.
مرسی، ممنون از توضیحات شما جناب آقای آذری. جناب آقای آل داوود در خدمتتون هستیم.
بله، در تایید دوستان محترم، تایید صحبتشون دقیقا همینطوره. ببین ما نگاه متاسفانه بیشتر آماری شد و کمیتی شد، یه خورده از کیفیت دور شدیم، در صورتی که این واقعا میتونم بگم این تنها راه نجات روستاهای ما بود و در عمل اینو ثابت کرده بود، یعنی احتیاجی به اثبات نبود. ببینیم مهم این بود که ما بتونیم نگاهمون طوری بود که بتونیم اون چیزی که فکر میکنیم پتانسیل هاشو داریم و میتونیم اینا رو به صورت تجربه در اختیار گردشگرا بذاریم و بعد تست کنیم. حالا اینا شامل همه چیزی که مربوط به فرهنگ ما میشه هست، از معماری سنتیمون، سرایدستی و و و و میدین اینا. خب این خیلی مهم بود که ما نوع فعالیتمون فرق میکرد، یعنی ما به نوعی محتوا سازی میکردیم، ما محتوای متفاوت داشتیم. یعنی بومگردی تبدیل به یک اسم شد، یه جوری میدونین، یه جوری تبدیل به اسم شد، یعنی دیگه به اسمی بدون محتوا. یعنی الان هم چیزی که ما خیلی احساس خطر میکنیم دقیقا همینه که متاسفانه اینا به نوعی داره به شکل مسافرخانه ها یا مهمان پذیرها داره به نوعی به اون سمت میره. اصلا یه بخشش که اصلا مدل این چیزی شبیه هتل یا اقامتگاه سنتی و نوعیش هم که اصلا به اون شکل در اومده، ولی اون اتفاقی که درست باید میافتاد این بود که مثلا من برای خودم همیشه نگاهم اینه که ما یه ارزش های بزرگی داریم. شما فرض کنید که مثلا یک دونه الماس خیلی با ارزش دارید، برای حفظ اون هیچ وقت اون رو یه پایه پلاستیکی نخواهید گذاشت، برای چون یا نقره میزنید. ما اصلا پایه رو ما پلاستیکی کردیم، متاسفانه این پایه باید طوری میبود که ما بتونیم اون ارزش ها رو باش حفظ کنیم و از پایه به این ارزش ها درست نگاه کنیم. و میگم همجوری که شما نگاه کنید ما در عمل این کار رو ثابت کردیم. دوستانمون تمام تحقیقاتشون، آموزششون همه بر اساس این بود، ولی یه خورده سرعت افزایش این بومگردی ها بیش از در از توان آموزش و توان امکانات و توان تجربه دوستانی بود که رو به این سمت آوردن و ناشناخته شده دست به این کار دادن. آسیب‌های زیادی هم خودشون دیدن و متاسفانه هم شاید وضع فرهنگ وارد شد.
خیلی ممنون از توضیحات جامع و کامل شما جناب آقای سید مازیار آل داوود، رئیس هیئت مدیره مجمع اقامتگاه بومگردی ایران که با ما همراه بودن. شما رو به خداوند متعال می سپارم. خدا نگهدار.
خیلی ممنون. لطفتون، خدا نگهدار.
با بخش دیباچه در خدمت شما هستیم با اجرای سرکار خانم محب علی.
با آثار تاریخی ایران از حد خبر فراتر رفته،
احساس کشدار
بود. جذبه خارجی با هزینه کم،
خزانه بانک مرکزی تحت عنوان موزه جواهر.
دیباچه
به نام خدا. سلام به شنوندگان برنامه رواق تماشا. من آناهیتا محب علی امشب با جاذبه‌های گردشگری بندر بوشهر در خدمت شما هستم. با من همراه باشید. بندر بوشهر از بنادر قدیمی و تاریخی ایرانه. این بندر دارای قدمتی درخشان و سابقه 5000 سال است. بوشهر شهری بندری و مرکز استان بوشهر از استانهای جنوب غربی ایرانه که از سمت شمال، غرب و جنوب غرب به خلیج فارس محدود شده. بندر بوشهر از اولین مراکزیه که دارای صنعت چاپ سنگی بوده. از نظر معماری منظره شهر آمیزه از رنگ‌های سفید، زرد و قهوه‌ای است. این بندر در تابستان بسیار گرم و مرطوب و در زمستان دارای آب و هوایی معتدله. از آثار تاریخی این شهر میتونیم به آب انبار قوام اشاره کنیم. ساختمان آب انبار قوام در محوطه باری در جانب غربی بندر بوشهر در کنار دریا قرار داره. تاریخ بنای این آب انبار به 150 سال پیش برمیگرده و مصالح ساخت اون در زمان قاجاریه و اسکلت و طاق این آب انبار از سنگهای رسوبی خیلی مقاوم ساخته شده. ریشهر، خانه قاضی، مدرسه گلستان، امارت گلشن، موزه مردم شناسی، موزه تاریخ طبیعی، امامزاده بی بی بانو و امامزاده هاشم از دیگر اماکن دیدنی و گردشگری این بندر زیبا می باشند. فرشه گبه از شاخص‌ترین صنایع دستی این بندر و خرما، ماهی و میگو هم از دیگر محصولات و فرآورده های بوشهرند. همینطور بوشهر یکی از مهمترین کانون‌های عزاداری عاشورای حسینیه و همه ساله پذیرای گردشگران بسیاری از اقصا نقاط ایران میباشد. سینه‌زنی سنتی بوشهر برای همگان شناخته شده است. امیدوارم هموطنان عزیز بعد از گذراندن این دوران سخت کرونایی به این بندر زیبا سفر و از محله‌های قدیمی و بناهای تاریخی این بندر دیدن کنند. آرزوی سلامتی دارم برای مردم خوب ایران زمین.
خب شنوندگان عزیز شبکه رادیوی گفتگو، بخش دیباچه رو با اجرای سرکار خانم محبری شنیدید. با ما همراه هستید با برنامه رواق تماشا، بخش خانه های بومگردی در ایام کرونا. یه رفت و برگشت کوتاهی خواهیم داشت، با ما همراه باشید.
پای تو گیرم، من یه چند وقته که بعد رفتنت دریا نمیرم، میترسم آخه بی هوا بارون بیاد، دست کیو باید بگیرم. هر شب تو رویا من تو رو میبینمت، میگی کنارم خوبه حالت، میخندی و باز من گلای صورتی میذارم عشقم روی شالت. بزن بیرون از تنهایی، برگرد کنارم، همونم که برای دیدن تو بیقرارم. نرو از روزگارم که من طاقت ندارم، منم مثل تو به تنها شدن عادت ندارم. پس بزن بیرون از تنهایی، برگرد کنارم، همونم که برای دیدن تو بیقرارم. نرو از روزگارم که من طاقت ندارم، منم مثل تو به تنها شدن عادت ندارم. میرسی بازم به هم، دنیا اگه وارونشه پاییز، منم بارون تویی، زیبایی پاییز به این بارونشه. باور نکن تنهایی و دل کندن و یادم نده، از قلب من دوری نکن، حالا که حال هر دوتاییمون بده. بزن بیرون از تنهایی، برگرد کنارم، همونم که برای دیدن تو بیقرارم. نرو از روزگارم که من طاقت ندارم، منم مثل تو به تنها شدن عادت ندارم. پس بزن بیرون
از تنهایی برگرد کنارم، همونم که برای دیدن تو بیقرارم. مرو از روز کارم که من طاقت ندارم، منم مثل تو به تنها شدن عادت ندارم. پای تو گیرم.